من زن، من زن توانمند.
سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم و شما شنونده اپیزود شماره 8 پادکست منزن هستید. منزن، منزن توانمند و مجموع گفتگوهای من با دکتر سمانه جهانبخش درباره افزایش توانمندی شناختی که کمک میکنه به بهبود کیفیت زندگی ما. سلام به شما خانم جهانبخش.
سلام میکنم به شما و شنوندگان محترم.
خانم جهانبخش، ما در مجموع گفتگوهای چند اپیزود اخیر راجع به سواد عاطفی صحبت کردیم، راجع به داستان عشق صحبت کردیم و فکر میکنم این اپیزود قراره که این پرونده رو ببندیم، برسیم به باقی جزئیاتی که در توانمندی زنان، در توانمندی شناختیشون میتونه قدمهای دیگر رو هم پشتیبانی بکنه. چطور قراره که جمع‌بندی بکنیم این بحث وسیعی که پیش اومده رو؟
ببینید، ما از ابتدا راجع به فردیت صحبت کردیم و به این پرداختیم که چطور میتونیم یک من توانمند بسازیم. حالا طبق صحبت‌های شنوندگانمون، این توانمندی‌ها لزوماً ربطی به این نداره که زن هست شنوندمون یا مرد، فرقی نمی‌کنه. به عنوان یک انسان ما روی سری از توانمندی‌ها میتونیم در مورد خودمون کار بکنیم.
و دارایی مهمی هم هستش، دارایی ارتباطی خیلی مهمیه.
دقیقاً. حالا این ارتباط میتونه روابط عاطفی باشه، ارتباط با خانواده باشه که بعد بهش میپردازیم، روابط اجتماعیمون باشه. هم در طی این روابط میتونیم خودمون رو بشناسیم، هم اینها بستری ایجاد میکنه که بتونیم خودمون رو رشد رو ارتقا بدیم. و راجع به این صحبت کردیم که اصلا رابطه عاطفی سالم چگونه بناست که باشه و با چه معیارهایی میشه اینها رو سنجید، با چه معیارهایی میشه اینها رو ساخت، چه در مورد خودمون، چه در مورد طرف مقابلمون. اما حقیقتاً من دارم چند روزه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی که جامعه‌ای که داریم توش زندگی میکنیم به این موضوع فکر میکنم که اگر شرایط مالی برای اکثر افراد یک جامعه در حدی باشه که بتونن یک رفاه نسبی رو مهیا بکنن و اطمینان داشته باشن که این شرایط براشون پایداره، قدرت تصمیم گیری برای زندگی خودشون داشته باشن، برای آیندهشون داشته باشن، چه روابطی واقعا به سرانجام میرسید؟ چه روابط عاشقانه‌ای؟ ببین، ما وقتی که از عشق صحبت میکنیم این تو ذهنمون میاد که حتما یه آدمیه که داره میاد جنگجویی میکنه، به اون مثلا به عنوان یک آقا میاد مجنونوار حرفشو میزنه، میره نمیدونم بیستونو میکنه، هر کاری از دستش برمیاد انجام میده که به عشقش برسه. اما حقیقتا عشق همیشه اینطوری نیست. ممکنه که خیلی از اوقات یه نفر احساس عشق داشته باشه، احساس عشقش واقعی باشه، بر اساس شناخت باشه، شخصیت سالمی داشته باشه، شخصیت شفافی داشته باشه، ولی چون فکر میکنه که توانایی نگهداری و حفظ این عشق رو نداره، ممکن اصلا نره جلو، یا بره جلو ولی در واقع دید ببینه که نمیتونه و به موقع شرافتمندانه بیاد عقب از اون رابطه،
یا طرف مقابل بگه دیگه نمیخوام ادامه بدم.
آره دقیقاً، اینم یه چیزیه که نمیشه نادیده گرفت.
یعنی شما معتقدید که مثلا یه نفری که توی کشورهای اسکاندیناوی داره زندگی میکنه عشق رو با کیفیت دیگه تجربه میکنه، یا شانسی داره که بتونه عشقهای در واقع موفقی رو تجربه بکنه در جایی که وضعیت اقتصادی ناپایدار هستش، وضعیت ثبات اجتماعی وجود نداره؟ شما معتقدید که عشق در اونجا ظهور و بروزش همیشه تراژدیه؟ نه همیشه ها، میدونم همیشه منظورتون نیست. آره. ولی ریسک رو زیاد میکنه.
ببینیم، ما وقتی از اخلاق عاشقانه حرف میزنیم داریم از وفاداری، صداقت و مسئولیت پذیری عاطفی حرف میزنیم. اینو بذاریم کنار، بیایم حالا راجع به این صحبت بکنیم که یک فردی داره در شرایط اجتماعی و اقتصادی نابسامان دچار فرسودگی روحی روانی میشه، اصلا افسردگی براش وجود داره، بی‌حوصلگی، عصبانیت زودهنگام، یا مثلا بی‌اعتمادی، این اونها در طولانی مدت میتونه یه فرسودگی در فرد ایجاد کنه و شما در شرایط شما به عنوان یک انسان، من و شما به عنوان یک انسان در شرایطی که از نظر روانی دچار فرسودگی شدیم، حفظ کردن اخلاقیات برامون سخت تره. بنابراین یه تضادی با عشق داره، ولی هنوز اخلاق یک انتخاب هستش.
اینجا در واقع در نظر باید بگیریم که همه اون چیزی که شما دارین میگین معطوف به یک خانم نمیشه که در سنجش طرف مقابلش در ارتباط عاطفی باید ببینه. در واقع این یک مسیر دو طرفه است دیگه. مگه میشه که من نیازهایی رو داشته باشم، من فکر کنم که همه این نیازها رو باید طرف مقابلم تامین بکنه برای من؟ به هر حال در دنیای امروز من که نمیتونم خیلی شرایط رو تغییر بدم، خیلی هم نمیتونم منتظر باشم که یه نفر با نهایت وضعیت ایدئال من به لحاظ اقتصادی در مقابل من قرار بگیره، هم اون منو بخواد هم من اونو بخوام. این یه دفعه منو تبدیل به یه آدم تنها نمیکنه که بگم که آقا چرا اتفاق نمیفته، خانم چرا اتفاق نمیفته، اون اتفاق لعنتیه و من میبینم زمان گذشته و بعد هی اون آدم ایدئال من پیدا نشده، هی از یک رابطه کوتاه مدت به یک رابطه کوتاه مدت دیگه فقط صرفا در واقع هی در حال مسکن مصرف کردن هستم. جایی هستش که من بگم که چون شما از اپیزود یک روی عزت نفس و اعتماد به نفس صحبت کردید، من بگم که من با عزت نفس خودم من کار میکنم، درآمد دارم، یک استقلال نسبی رو برای خودم ایجاد میکنم. بنابراین من دنبال یه نفری نیستم که بیاد برای من استقلال مالی ایجاد بکنه، من دنبال یک همراه هستم، یک هم نظر به یک افق مشترک هستم. کجا میشه اینو من تطبیق بدم با وضعیت موجودم؟
ما اینجا هستیم که در واقع راجع به این بُعد از وابستگی بسیاری از خانم ها در فرهنگ ایرانی صحبت بکنیم، که در واقع فرد حالا نه استقلال رو صرفاً، درسته که تمرکزمون روی استقلال شناختی هستش، اما ما نمیتونیم ابعاد دیگه استقلال رو نادیده بگیریم، مثل استقلال مالی، مثل اینکه فرد در واقع برای خودش تخصصی پیدا بکنه تا اونجایی که میشه. ببینیم، ما دنبال کمال نیستیم، ما دنبال چیزی هستیم که قابل قبوله. فردی که وابسته است یا فکر میکنه وابسته است، چون اینو میگید، من یادمه که یه مراجعه داشتم که یه خانومی بودش که برای خودش بیزینس خودشو داشت. الان نه تازه، چندین سال گذشته که کمتر خانوم ها اینطور بوده، خانم جوونی که شغل خودشو داشت و شغل پردرآمدی بود، ولی در یک رابطه ای بود که این آقا به هیچ کسی ایشونو معرفی نمیکرد، دوست دختر داشت و این خانم میدونست و اینو پذیرفته بود. و بعد مثلا من یه بار از ایشون پرسیدم که در واقع تو اون فرایندی که با هم یه کار میکردیم، که پرسیدم که از چی میترسی، چه کاری رو فکر میکنی که بدون اون نمیتونی انجام بدی، و اصلا پاسخ ایشون هیچ وقت یادم نمیره که مثلا در حد ثبت نام کردن در یه سایتی بود، یه سایت خیلی ساده، مثل اینکه مثلا شما اسنپ دیگه نمیتونم بگیرم خودم. و فکر میکرد فرد بلد نیست و واقعا هم شاید اصلا وارد اون اپلیکیشن مثلا نشده بود تا حالا، نتونسته استفاده بکنه، و این خیلی عجیب بود. یعنی واقعا اون آدم ذهنیتش این بود، انگار یه چیزی در ناخودآگاه جمعی بهش گفته که نه تو نمیتونی و اینو یه مرد میتونه، و بعد اون فرد میتونه از تو یه کلمه چیز بگیره، عزت نفس تو بگیره، احساس آرامش تو، به غرور تو و ارزش تو، احساس اینکه تو ارزشمندی. این مرد هیچ وقت نه بهش امنیت میداد، نه بهش تعهد میداد، نه در واقع مسئولیت پذیری عاطفی، هیچی، و همه چیزش رو داشتش میگیره. و حتی این باور رو که میتونه تو ای اسنپ بگیر مثلا، اونم گرفته بود ازش. بعضی اوقات اون فرد فکر میکنه نمیتونه، اما بعضی از آدم ها هم واقعا نمیتونن و تمرین نکردن و همیشه متکی به یه آدم دیگری هستن، و برای همین به خاطر نیازهاشون، نیازهای سادهشون، حتی توی روابط مخرب میمونن و ممکنه که نتونن روابط عاشقانه رو تجربه بکنن. چون اگر به هر دلیلی فرد بیفته توی رابطه مخرب، توانایی بیرون اومدن از اون رو نداره که بخواد بره در جستجوی عشق، چون نیازش و بقاش جلوتر قرار داره. Il y a quelque chose du bonheur dans ta voix qui vibre. La réponse de mon cœur c'est qu'il se sent libre. Libre d'être moi quand tu me serres dans tes bras, libre de vivre un amour qui m'apprend tous les jours. Quand je suis loin, je pense à toi, ta petite flamme à tes yeux, je me sens mieux. Quand je suis loin, je pense à toi, à ta petite flamme à tes yeux, et je me sens deux. La 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 la
یه چیزی یادآوری بکنم به شنوندگانم، ممکنه گاهی اوقات این سوء تفاهم در ذهن ما ایجاد بشه که ما هی داریم میگیم که از رابطه بیا بیرون، داریم توی این پادکست یادآوری میکنیم که اگه یه چیزی میبینید غلطه بیایید بیرون، سازندگی درش نداشته باشین. من فکر کنم پیش‌فرض ذهنی هممون اینه که بخش از توانمندی من انعطاف پذیریه، پذیرش و نگاه کردن. اون چیز سه تا نکته‌ای که شما گفتید، مشاهده گر بودن، تحلیل گر بودن و تصمیم گیرنده بودن. این پادکست به معنی این نیستش که تا یه چیزی دیدیم سریع از رابطه بیرون بیایم. پیش‌فرض ذهنی ما اینه که انسان توانمند یه بخشش زمان دادن به فرد هست، فرصت دادن، صبر کردن و فرصت دادن به اینکه من تحلیل دقیق بکنم. تحلیلو که نمیشه، من فقط مشاهده کردم برم تصمیم بگیرم. تا اینجا من از شما یاد گرفتم که یه توان تحلیلم جزو ویژگی‌های یک انسان توانمند هستش، حالا چه مرد باشه چه زن. اینو از این جهت گفتم که یه وقت این سوء تفاهم در ذهن کسی ایجاد نشه که ما داریم دعوت میکنیم به جدایی. ابداً در واقع این پادکست دعوت به جدایی خانم ها از آقایون نیست، یه فراخوان عمومی برای این نیستش که تحمل نکنیم. واژه تحمل رو ترجمه نمیدم که ازش فاصله بگیرم، خیشتنداری و انعطاف پذیری رو ترجمه میدم که جایگزینش کنم، چیزایی که باز جزو خصلتایی که من باعث میشه که در یک شغل بتونم وضعیت موجود رو مدیریت بکنم، در زندگی خانوادگی بتونم مدیریت بکنم. اما میخوام بیام یه سمت دیگه ماجرا. شما اشاره میکنید که استقلال مالی هم میتونه بخش از توانمندی یک خانم باشه دیگه، یعنی برای حفظ عزت نفسش، برای اینکه هر شرایطی رو مجبور نباشه که تحمل بکنه.
ما همونطوری که شما فرمودین داریم راجع به این صحبت میکنیم که برگردیم جامعه رو به سمت ارزش دادن به اخلاقیات و اون چیزهایی که عشق رو میسازه. ببینیم ما امروزه پسرای جوانی رو داریم که رفتارهای اخلاقی دارن ولی دیده نمیشن، در واقع جامعه زنان شاید ارزش نمیده. یه سری رفتارهایی که باعث دلبری کردن میشه خیلی تشویق شده، تقویت شده، ولی عملا واقعی نیستن. و آدم واقعی شکل مسئولیت پذیری، شکل حرف زدن، شکل تعهد دادنش فرق میکنه. خیلی اوقات خانوم ها دچار سردرگمی میشن وقتی با یه آدمی آشنا میشن که خیلی عجله و شتابی در ایجاد صمیمیت نداره، خیلی جذب کننده نیست که الان برای شما 100 تا برنامه جذاب بچینه و حالا چیزای این شکلی. فکر میکنن که این آدم جالب نیستش، انگار دنبال رابطه های خیلی فوری و سری و خب میگن واقعا عشقی هم که اینجوری شروع میشه زود تموم میشه. حالا اصلا شاید کلمه عشق کلمه مناسبی حتی نباشه راجبش، اون هیجانی که اینجوری با شتاب و گرم و در واقع این شکلی شده و ما شاهد روابط کوتاه مدت زیادی در دوره‌ای که الان داریم زندگی می‌کنیم هستیم. آدم‌ها میان یه سری چیزها رو به شما نشون میدن و روابط ناپایدار هستش. ما می‌خوایم دقیقاً راجع به این صحبت کنیم که چجوری عشق ساخته میشه و ارزش اخلاقی موندن یه سری از آدم‌ها پررنگ بشه و از یک سوی دیگه آدم‌های دیگه هم در واقع این آگاهی رو هم می‌خوایم بدیم که آدم‌ها در روابطی که اون ارزش‌ها حفظ نمیشه نمونن و مجبور بشن برای حفظ یک رابطه سالم به اخلاقی رفتار کردن. یعنی از یه طرف آره ما داریم راجع به اینم صحبت میکنیم به دخترانمون که خیلی پذیرا نباشن، یعنی سازش مخرب در مقابل بی اخلاقی قرار نیست داشته باشیم. ببینید وقتی یکی چه میدونم مثلا شرایط مالی متوسطی داره این فرق میکنه اینکه شما بخوای بپذیری که من با این فرد یه زندگی خواهم داشت که این زندگی تلاطم کمتری داره و هیجان کمتری ممکنه داشته باشه ولی امنیت بالاتری داره. ما میخوایم اینو در واقع نشون بدیم. خب اون شکلی ساخته میشه، کی میتونه این امنیت رو بده، کی میتونه این تعهد رو بده،
دکتر جهانبخش
کی تلاشش ببخشید واقعیه.
تلاش واقعی در واقع ما رو به سلامت هم میرسونه دیگه، یعنی زندگی سالم رفتار واقعیه دیگه، یعنی رفتار نرمال هستش، رفتاری که بر مبنای اخلاقه. امیدوارم که آقایون از دست، برخی از آقایون از دست من ناراحت نشن. یکی از دوستان من، حالا بگیم لغزش، خیانت، هر کاری که گندی زده بودش، میگفتش که امشب باید برم خونه، چه بساطی پیش رومونه و غیر و اینها. و من خب بهش گفتم که برو راستشو بگو. گفت نه برای چی راستشو بگم، فردا میریم طلا فروشی هر چی دلش خواست میگیره و تموم میشه ماجرا، و قبلا هم ظاهرا این اتفاق افتاده بوده. من پیش خودم گفتم که خب این آقا خوب خیلی پول داره، خدا رو شکر چقدرم وضعش خوبه و اینها، و انگار در واقع یک کردیت کارتی داره، در واقع اون آبر بانکش دروازه انجام هر کاریه و همسرش این موضوع رو میپذیره یا مجبور تحمل بکنه. نمیدونم اون خانم آیا نیاز مالی داشتش که با این آدم باقی مونده بودش یا نه، این یه جور انگار که یه داد و ستدی شده بود در طول زمان. تو یه خرابکاری میکنی، یه جنگ و دعوایی پیش میاد، من یه طلایی برای تو میخرم، ماجرا تموم میشه، یا دست کم سکوت میشه نسبت بهش. این زندگی، زندگی عاشقانه نیست، ولی این تا آدم داره همینطوری زندگی میکنن. این همون اپیزود یک ما نیستش که عزت نفس رو شما داشتین یادآوری میکردین؟
ببینی یه زندگی مثل یه هدیه است که به ما داده شده و این مایم که تصمیم میگیریم که توی این در واقع از این هدیه که داریم چه جوری استفاده بکنیم. خیلی خوبه که به خودمون یاد بدیم که چه چیزهایی واقعا میتونه به ما احساس شادکامی بده. نمیدونم قبلا به این اشاره کردم یا نه، ولی تحقیقاتی که پازیتیو سایکولوژیست ها امروزه در این دوره دقیقا دارن انجام میدن، آقای مارتین سلیگمن و اون تیمشون تو دانشگاه پنسیلوانیا اومدن تحقیق کردن که انسان چجوری میتونه به شادی برسه، و گفتن که ما مدت‌های زیادی انسان در جستجوی شادی بوده، ولی در نهایت خیلی هم مشخص نیستش که چجوری ما این چیزایی که دنبالش هستیم واسه اینکه ما رو خوشحال بکنه به نظر نمیرسه که ما رو به اون چیزی که میخوایم برسونه. و بعد خیلی جالبه، این معمولا آدم‌ها فکر میکنن که دستاوردهای بیرونی میتونه بسیار برای ما شادی آور باشه، مثلا چه میدونم تحصیلات، موفقیت شغلی. خیلی جالبه که آدم‌ها اکثرا فکر میکنن که من اگر یه میزانی از دارایی رو یا مثلا فلان در تحصیلات و موفقیت شغلی، اجتماعی و ازدواج و اینا رو داشته باشم خیلی آدم خوشحالی خواهم بود، ولی نتایج تحقیقات چیز دیگه ایه. میگه این عوامل بیرونی در نهایت میتونه بین در واقع 8 تا 15 درصد خوشحالی ما رو تضمین بکنه، البته نه در کشور جهان سوم. یعنی میگه آره یه میزانی از رفاه میتونه شادی ایجاد بکنه در کشورهایی که مثلا فقر و اینها زیاده، ولی به طور عمومی مثلا توضیحی که داده توی کتاب اینه که مثلا بین یه نیویورکی عادی تا مثلا یه کسی که جز ثروتمندترین آدمهای جهانه از شادی، اون ثروته چندان نمیتونه پیش بینی کننده شادی زیادی باشه. حالا چی میتونه برای ما شادی ایجاد کنه؟ اینکه در واقع وقتی که فکر میکنیم نسبت به گذشته، حال و آیندهمون چه احساسی در ما ایجاد میشه، یعنی اونجوری که ما فکر میکنیم نسبت به گذشته، اگر نسبت به گذشته احساس حسرت بکنیم مثلا حالمون رو بد میکنه، اگر احساس افتخار بکنیم حس خوبی بهمون میده و میتونه منجر به هپینس یا شادکامی بشه. نسبت به آینده اگر احساس بدبینی و ناامیدی بکنیم احساسات منفی ایجاد میکنه، اگر امیدوار و خوشبین باشیم حس مثبت. و نسبت به اکنونمون هم همینطور، اگر احساس آرامش و خوشنودی بکنیم میتونه منجر به هپینس و شادکامی بشه. خب این حساب بالاخره با طرز فکر ما ایجاد میشه، یعنی که من چه جوری فکر میکنم. ببینیم بین ما آدم ها فرق هست، یعنی هممون مثل کارخونه ای هستیم که یه چیزایی پردازش میشه تو ذهنمون. یه نفر از اینکه بره به دیگران کمک بکنه آدم خوشحال تریه، یه نفر از اینکه بیاد پوز ماشینش رو بده حس خیلی خوبی بهش دست میده، ولی ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که اون اولی ارزشمندتره و باعث میشه که در واقع احساس خوشحالی پایدارتر باشه در نهایت. اینو تحقیقات به ما میگه، یعنی میگه که برای همینه که ما میبینیم که آره اون پولدارتره، ولی بعد یه مدت یهو ممکنه که درگیر موادم بشه. چرا؟ چون اون نمیتونه خوشحالی پایداری برای ما ایجاد کنه. شما یکی رو میبینی اون ماشین رو داره، یهو یکی میاد ماشین بالاتری از شما داره تو همون جمعی که به اون ماشین ارزش میدن، برای همین اون ثبات نداره و حال انسان رو بد میکنه. و بعد شما میخوای خوشحال باشی، میگه خب حالا چیکار کنم، حالا دیگه مثلا نمیتونم اون ماشین چی سرم بگیرم. که ما داریم راجع به این صحبت میکنیم، ولی این انتخاب هر آدمیه که خودش میخواد چه جوری زندگی بکنه. و خیلی مهمه که ما با این مواجه بشیم. توی بحث رابطه عاطفی هم همینه، شما داری انتخاب میکنی در جایی که این توانمندی رو داری دیگه، یعنی یه موقع ممکنه که یکی واقعا قربانی شرایطش، با اون کاری نداری، ولی جایی که حق انتخاب داری بین این که من با چه کسی برم وارد رابطه عاطفی بشم، هدفم چیه، ما داریم این آگاهی رو میدیم که ببین عشق اینه، اینجاش ممکنه شما آدمی باشی که بگی من عشق رو انتخاب نمی کنم. باش ببین و خودتو گول نزن. با خودت خیلی مهمه که شفاف باشی، حداقل مسئولیت رفتارمون رو میتونیم داشته باشیم.
کار سختی میخوای نه، این که آدم با خودش شفاف باشه واقعا کار آسونی نیستش دکتر جهانبخش.
حتما کار بسیار بسیار سختی، حتی جایی که ما فکر میکنیم که با خودمون شفافیم خیلی اوقات نیستیم، میریم با درمانگر او چک میکنیم یا میبینیم اون جایی که من فکر میکردم چقدر دارم اخلاقی رفتار میکنم، ببین ته وجودم این بودا. و اتفاقا خیلی مهمه که من یعنی میخوام اینو بگم که اینا از ناتوانی های انسانیه، یعنی لزوما وقتی یکی عمل کرد بدی داره یکی میتونه هر کدوم از ما باشیم، به این معنا نیست که فریب کاره، حق بازه، خیلی اوقات ناآگاهی پشتشه. یعنی شما متوجه نیستی که ببین من مثلا اصلا دنبال چه میدونم عشق نبودم، دنبال مثلا پول اون آدمی، شرایط اون آدمی بودم، حالا واقعا فکر نمی‌کنم که دوستش دارم، ولی واکاوی که می‌کنی می‌بینیم این اصلا عشق نبود و برای همینم هم در نهایت اصلا اومدم بیرون از اون رابطه و اون آدم آسیب دید تو اون رابطه، چون من با خودم شفاف نبودم، چون آگاه نبودم. و من می‌خوام که در واقع بیایم راجع به این صحبت بکنیم، یعنی اون منه رو که هی گفتیم چی بخواد، حالا بیایم راجع به این که چجوری بشیم در عشق بگیم، که سعی کنیم که چه به عنوان خانوم چه به عنوان آقا قولی رو که نمیتونیم بهش عمل بکنیم ندیم، یعنی کم قول بدیم ولی در حد تواناییمون باشه و سعی کنیم که نگفتنی که سخته رو انجام بدیم. خیلی اوقات بیرون اومدن شفاف از یک رابطه با توضیح خیلی شرافتمندانه است، با اینکه بخوایم بریم جلو و با احساسات دیگران به عنوان یک خانوم و آقا هیچ فرقی نمیکنه. یعنی خیلی مهمه که خانوم ها هم اتفاق این آگاهی رو داشته باشن که چون زن هستن به این معنا نیستش که با احساسات دیگری بازی بکنن یا دستکاری بکنن یا در واقع با خواسته هایی که واقع بینانه نیستن عزت نفس یا اعتماد به نفس یک مرد رو مخدوش بکنن. و ما واقعا هم کم نداریم تو جامعهمون امروز، ما پیشنهاد میدیم که تمرکز روی اون ارزش های اخلاقی باشه ولی هیچ وقت اصرار که نمیشه کرد، ما میگیم که با اونا بیشتر میشه عشق و ساخت تا اینکه بخوای تمرکز بر روی مسائل در واقع بیرونی باشه. این چیزیه که در واقع انجام دادنش سخته ولی میتونه از ما انسانی بسازه که وقتی جلوی آینه وای میستیم حس بهتری در مورد خودمون داشته باشیم، احساس سبکی بهتری داشته
بگیم
باشیم.
بگیم باحاله ها، چه خوبه، چه درسته، چه زیباست به قول آقای دکتر اشعری که ما تقریبا تو هر اپیزودی در این مجموعه داستان عشق دنبال کردیم که دکتر اشعری که متخصص علوم اعصاب هستن یه جای توی سخنرانیشون راجع به عشق میگن که عشق زیباست. من اینو هی تکرار میکنم به خاطر اینکه راستش بخواید خطکش خیلی خوبیه دکتر جهانبخش، به خاطر اینکه شما حتی برای تداوم عشقتونم یه جایی میبینید که دیگه اوضاع اونقدر زیبا نیست، اونجا تدارک باید ببینید دیگه. من اتفاقا میخواستم تو این اپیزود آخرش بپرسم که چجوریه که آدمها عشقشون هی کم رنگ میشه، آیا ابزارهایی داشته باشن که رنگشو در واقع پر رنگ بکنن، چیکار باید بکنن. ولی به همین بسنده میخوام بکنم که همون دوستی که گفتم که برای خانومش میره طلا میخره که به نوعی لاپوشونی بکنه، آیا هم خانم هم آقا میتونن توی مهمونی این داستانو تعریف بکنن برای بقیه؟ اگه نمیشه تعریفش کرد یعنی زشته، یعنی معلومه که در واقع درست نیست، ناسالمه و حالا ما هزاری هم بخوایم بپوشونیمش تو لایه‌های در واقع پنهانی که در زندگیمون هستش، خودم که میدونم که اون به من خیانت کرده، خود من میدونم که به او خیانت کردم، زیبا دیگه نیست دیگه. حالا من میخوام در یک فضای نازیبا زندگی بکنم، این انتخابمه، یا بخوام در یک فضای باشه که برام زیبایی آفرین باشه. به عنوان آخرین سوال در این بخش، در این مجموعه‌ای که درباره عشق صحبت کردیم، چوب جادویی، چوب محکی هستش که من پیوسته در رابطه خودم، چه خانم چه آقا، بخوام باش بسنجم که الان وضعیت چطوره، عین یه دماسنج باشه، عین یک نمایشگر وضعیت موجود باشه، آیا ابزار شناختی هستش که من با یه جمله بسنجم که الان وضعیت چطوره؟
میشه تمرکزمون رو روی کلمه صداقت بذاریم، من چقدر صداقت دارم و فکر میکنم طرف مقابل چقدر صداقت داره، حتی وقتی که رابطه کم رنگ شده. در مورد این اون وقت میشه، یعنی تا وقتی که صداقت هستش میشه نشست و گفتگو کرد، حتی با خودم میتونم بشینم و فکر کنم. ولی خیلی اوقات این صداقت نیست، برای اینکه میگم لزوماً به این معنا نیست که آدم‌ها یا ما آدم‌ها فریبکاریم، بلکه توانایی و اون ظرفیت پذیرشش رو نداریم، پذیرش واقعیت رو. اینم مهمه که در خودمون بسنجیمش، اینکه واقع بینانه به چیزها و مسائل نگاه کنیم. اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که آیا من الان باید یک نه سخت، ما هی میگیم به بقیه نگفتم، ولی نگفتم به خودمونم خیلی سخته. خیلی اوقات ما به خاطر منافعمون تو شرایط مختلف میمونیم و به دیگران آسیب میزنیم. آیا من میتونم یک نه سخت بگم یا نه؟ باید بشینیم و تلاش کنیم. من فکر میکنم که اون تداوم تلاش برای یک رابطه هم میتونه نشون بده که چقدر احتمال موفقیتش هست. همونطوری که استمرار داشتن در تمام ابعاد زندگیمون برای رسیدن به هدفامون میتونه کمک کننده باشه، استمرار در تلاش کردن هم میتونه نشون دهنده حسن نیت هر یک از طرفین باشه.
اینکه در واقع من پیوسته بتونم خودم رو نگاه بکنم، طرف مقابلم رو نگاه بکنم و بعد به قول شما با ابزار صداقت بخوام بسنجم خودم رو، خیلی نکته جالبی. من یکی از دوستان مشترکم با فردی وارد رابطه شده بود، این خانم هی به من آقا میگفت سیف تو فولدر، یعنی هر بار که اون دوست ما یه تیکه مینداخه چیزی میگفت به خانم، خانم میگفت سیف تو فولدر. من داشتم فکر کردم یه بایگانی بزرگ پشت سر این خانومه و سیف تو فولدر یعنی چی؟ یعنی ذخیره شده، یعنی پرونده ما برای همدیگه میسازیم که تو سر همدیگه بکوبیم، یا به قول شما میشه داده هایی که بر مبنای اون تصمیم گیری باید بکنیم. این خیلی سیف تو فولدر کردنم ظاهرا جواب نمیده نه؟
آره، این که اصلا در واقع روش خوبی نیستش و آدما باید صحبت بکنن با همدیگه و باز کنن، بتونن از اون اتفاقاتی که قابل عبور هستش و اینا عبور بکنن.
میدونی چرا میگم به درد نمیخوره؟ چون که شما هر دفعه که میشینید با طرف مقابل صحبت بکنی، اونم میگه تو این کارو کردی، اون میگه تو این کارو کردی، تو این کارو کردی، هی پرونده هاست که در واقع برای همدیگه هی کاغذ رو میکنن و دستاتی که میتونن فکر بکنن و تصمیم بگیرن دیگه.
البته که اگه همون صداقت باشه، اون پذیرش صادقانه باشه، میتونن صادقانه از هم معذرت خواهی بکنن به خاطر جاهایی که در واقع تو اون پوشه ذخیره شده، حرفایی که زده شده یا رفتارهایی که اشتباه بوده، و این معذرت خواهی در واقع صادقانه و بالغانه میتونه خیلی رابطه رو عمیق‌تر بکنه. چون ما که قرار نیست هیچ وقت اشتباه نکنیم، ولی وقتی میتونیم بشینیم با هم راجع بهش صحبت بکنیم، اتفاقا یه چیز عمیق‌تری میسازیم برای اینکه راجع به اون بخشای آسیب پذیرمون با هم دیگه وارد یه سطح عمیق‌تری از وجود هم دیگه میشیم، به هم دیگه وصل میشیم. و یه چیزی دوست دارم که بگم، در واقع دو تا چیز در آخر، اینکه امیدوارم که هیچ وقت شرایط جوری نباشه که از خانوما این سوال بپرسن که بین عشق و پول چی رو انتخاب میکنی، و حتما خانوما به این موضوع فکر کنن که چطور میشه که این سوال اصلا حذف بشه. خودشون حتی در شرایط قابل تغییر نیست، خود فرد چی کار میتونه انجام بده که بتونه شانس اینکه عاشق بشه رو، شانس اینکه آدمی رو ببینه که قابلیت اینو داشته باشه که آدم بتونه عاشقش بشه رو بهتر بیشتر ایجاد بکنه برای خودش. و بعد یه سوال دیگه ای هم که ممکنه حتی برای بعضی از آدم‌ها یه سوال فان تو جمع‌هاشون باشه، برمیگره به صحبتایی که جلسه قبل داشتیم، اینکه شما دوست دارید توی رابطه با کسی باشین که اون بیشتر شما رو دوست داره یا شما بیشتر. اینم چیزیه که باید بدونیم که رابطه عاشقانه چیزیه که دو نفر واقعا به یه سطح تقریبا برابری همدیگر دوست دارن و دو طرف است، یه جاده دو طرف است اگه ارتباطی هست، وگرنه برمیگرده به یک بخشی از ناامنی فرد از نظر علمی. و امیدوارم که هر یک از کسایی که دارن میشنون این پادکست رو بتونن همچین چیزی رو تجربه بکنن، لذت یک رابطه عاشقانه در واقع دو طرفه که تویش تعهد و مسئولیت پذیری هست.
متشکرم. دکتر سمانه جهانبخش روانشناس در این مجموعه گفتگو راجع به عشق صحبت کردیم. یه عذرخواهی بکنم، خیلی راستش بخواین حس و حال ما هر دوی ما خوب نبود تو این اپیزود. شاید یه خورده این اپیزود شل باشه برای شما که در واقع شنیدید، به نظرتون مثل اپیزودهای قبل نباشه. خب راستش بخواین حال روز ما از حال روز جامعهمون که دور نیستش. حالا هی ما سعی میکنیم متعهدانه بیایم اپیزودمون رو سعی کنیم به موقع منتشر بکنیم، به دست شما برسونیم، ولی اگر که خیلی رو به راه نبودیم، به بزرگواری خودتون ببخشید دیگه، حالمون اینجوریه دیگه. شاید بهترین کار اینه که کار بکنیم، کار با کیفیت انجام بدیم و با هم دیگه حرف بزنیم. متشکرم از شما خانم جهانبخش.
سلامت باشین.
تو اپیزود بعد قرار کجا بریم؟
بریم سراغ بحث زیبای خانواده های ایرانی.
از اون ماجراهاست دیگه، از اون ماجراست. متشکرم. من سیاوش صفاریان پور هستم. اپیزود شماره 8 پادکست منظر رو شنیدید. روز و روزگار بر شما خوش.